أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فنفخ في الصور ذلك يوم الوعيد فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بحث در این بود که تصور بعضی ها که منکر معاد بودن از اینجا ناشی شده است که نحوه توحید رو اونطور که باید و شاید نمیشناسن. این بود که حضرت حق ما رو متذکر کردن که یک خلقت جدید مطرحه، نظام عالم در خلقت جدید هستن و وقتی در خلقت جدید هستن بین خالق و مخلوق دوگانگی نیست، همواره مخلوق در تجلی است و همواره خدا عالم رو خلق می فرماد و همواره عالم بر اساس اراده هر لحظه حضرت رب العالمین ایجاد میشه. اینه که بعد در جمع‌بندی فرمودن که وقتی اینجوری خدا خلق کنه پس همه مخلوق در همه ما تو وسوس و بهی نفسو در کوچکترین خطورات ذهنی و شخصیش نزد خداست. و بعد جمع‌بندی فرمودن که اصلاً چی؟ اصلاً نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن افراد به اونها نزدیکترین، یعنی یه همچنین حضوری داریم و بر اساس این حضورمون است که جنبه های مثبت و منفی شخصیت اون رو متلقیان تلقی میکنن از یمین و شمال هر انسانی. اون ملکی که حاکم است و حاضر است به نور توحید در هر انسانی کوچکترین خطورات این رو میگیره در حدی که حتی یک کلمه‌ای که ازش صادر بشه عملا نزد خداست، رقیب عتیدی، یک نگهبان مواظبی اون لفظ سادش رو من ما یلفظ و من قولن الا لدیه رقیب عتید، یک کلمه از سخن این آدم ها در نگهبانی حق محفوظ است. بعد فرمودن این نگهبانی به جهت حضور حق است در صحنه، هر چه شما متوجه متوجه باشین که حق بیشتر در صحنه است، خب بیشتر این مسئله معاد برامون حل میشه. اینجاست که میفرمان مبدع به معاد ختم میشه، یعنی هر کس به اندازه‌ای که موحد است انتها حضور حق را بیشتر میفهمه، خب اون میشه معاد. همینطور که در سیر عالم از مبدع شروع میشه عالم و به معاد ختم میشه، هر انسانی هم در سلوک خودش و در سیر تکوینیش اگر که توحید رو بیابد معاد را میابد. اگر کسی متوجه معاد نیست، چون متوجه توحید نیست، تجلی وحدانی احدی متوجه میکنه انسان را که عجب جز حق در صحنه نیست. وقتی اینا متوجه شد خودش را در محضر حق میبینه. این خودش رو در محضر حق ببینه، بعد که عالم محقق شد انتهاش میشه معاد اسمش. این که شنیدن بعضی ها همی حالا در قیامتن و آیه هم الان خیلی کمک به ما میکنه که قیامت که الان حی و حاضر است. خب پس چرا ما در قیامت نیستیم؟ برای اینکه ما نور احد به قلبمون تجلی نکرده است. اگر نور احد تجلی کنه حجاب ها بره عقب، یه مرتبه آدم نید عجب. همین بود اون همه وعده‌ای که به ما میدادن. عرض کردم تو اون روایت مشهوری که فریقین نقل میکنن که اون زید بعد از اینکه حضرت رسول صلوات الله علیه و آله نماز صبح خوندن برگشتن و باش کیف اصبحده کردن، اون چه که گذشت دیگه تکرار نکنیم. این زید چرا به این مقام رسیده است که میگه یا رسول الله من میبینم، من اصحاب دونا بهشتیاشون رو میبینم، جهنمیاشون رو میبینم، صدای زفیر جهنم رو میشنوم. حضرت هم نگفتن نه، فرمودن هازا عبد نور الله قلبه، یعنی این بنده ایست که خداوند قلبش رو نورانی کرده. خدا چطوری قلب یکی رو نورانی میکنه؟ کسرتها که حجابند و ظلمتن میبره عقب. چطوری کسرتها که حجاب و ظلمتن میرن عقب؟ خب نور وحدت میاد همه غرق در کسرت میشن. عذر میخوام، کسرتها غرق در وحدت میشن. خب رو این کار میکنیم، آیات کمک میکنه. اینجا فرمود که اگر نور احدی رو بشناسی میفهمین سکرات یعنی چه. سکرات میاد، یعنی اون جلوه وحدانی حق میاد. آدم میبینه عجب، مال خونه و دکون و پول و همش هیچی نیست جز یک کفن برای من. جاءت سکرت الموت، یعنی وقتی این سکره موت میاد، سکره موت یعنی که میخواد شما را از خودیتون بمیراند ان شاء الله تا به بقای حق باقی بشید. یعنی هدیه خدا، خودش هدیه است به هر کسی. خب به هر کس خودش بده، خب بزرگترین هدیه را داده است دیگه. اولین هدیه‌ای که میداد سکرات است، دومیش نفخ است. در سکرات اولین جلوات نور وحدانی است کسرات همش از دکون و بازار و پول و طلا و سکه و اینا همش یه چیز میشه، نور وحدانی که بهش بخوره جدی کفن. همین حالا هم همینطوره. شما خودتون ببینید ادعی چقدر یه وقت صدام به عنوان یه مسئولیت، به عنوان یه علم باید عدد و رقم و آمار داشته باشه. خب اون یه وظیفه است و یه علم است. اما یه وقت است نه، حواسش جمع است، یه چیزایی رو حواسش جمع است که اصلا به هیچ دردی نمیخوره. ما یه گدایی داشتیم دم محلمون، علیل بود اون گوشه نشسته. ما میدیم یه مرتبه یه به ما مادر مغازه بابامون بودیم، میگفت فلانی 18 تا 16 تا چند تا میشه؟ میگفتیم اصلا. میگفت آسیا 2 تا چند تا میشه؟ میگفتیم. بعد یه مرتبه یخده که گفتیم شروع میکرد گریه کردن. گفتیم چرا؟ گفت 92 نفر از جلوی من رد شدن، آب من پول نداد. یعنی حساب دستش نبود. اما بعد که ببرش شروع میکرد گریه کردن که اینا اگه به من پول داده بودن این قدر وقتا پول داشتم. این حساب های وهمیه دیگه. خب حالا فقط اونا اینجوری هست؟ یعنی حالا با آدم سر ساده هم معلولیت ذهنی هم داشت، عرض من از این جهت این حساب ها و این کسرت ها با یه نور وحدت همش میشه هیچی. چرا شما من خندیدین؟ برای اینکه یارو رو هیچی گریه میکرد، هیچی رو حساب کرده بود روش. میفرماد که جاءت سکرت الموت، یعنی عرفا میدونین که منتظر میمونن به نور الهی این واقع میشه براشون. یعنی منتظر میمونن یه مرتبه سکره میاد. سکره به اصطلاح موت اختیاری چطوریه؟ دیگه همون از که آقا فرمودن الهی دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد. این یه نور سکره است که دیگه براشون خیلی فرق نمی کنه. سوداگران عالم پندار را بگو سرمایه کم کنی، که سود و زیان یکیست. یعنی خیلی دیگه سود دنیا و ضرر دنیا فرق نمی کنه. چون یه نوری بر قلب این اومده که همه چی دست خداست. پس من دلواپس چیم؟ دلواپس اینم که 92 تا به من پول ندادم. واقع خدایی که منو خلق کرده است که حفاظت منو با تمام ابعادم به عهده گرفته است. پس این حسابا چیه؟ این حسابگری ها میره، وحدت میاد، تمام دنیا میشه یک کفن، تمام فرزند و قوم و خویش اینا همه میشه چی؟ وسیله این که ما رو به قبر برسونه. کسرات در نور وحدت حقیقتشون پیدا میشه. این یه طرف. بعد اینجا که آخر آیه هست ما کنت منه تهید، چون سیاق عطابست به اونا که گفتن چطوری ما میمیریم ما دوباره زنده میشیم، میفرماد خب میشه اینجوری. یعنی این که تو ازش فرار میخواستی بکنی ویراج میدادی که بهش نرسی، میرسی. حالا که بهش میرسی یه کاری بکن که خودت به استقبالش برو. خیلی فرق است که آدم خودش رو در بیکرانه توحید در جلوه معاد قرار بده. معاد یه خود عنایت داشته باشی. معاد یعنی تجلی نور خدا. والامر یومئذ لله، یعنی وقتی روز روز خداست یعنی چه؟ یعنی همه چیز جنبه خداییش پیدا میشه. وقتی همه چیز جنبه خداییش پیدا میشه خیلی این چیزا هیچی بودنش پیدا میشه. یک دریای بیکران نور است و یگانگی، شوق و شور، حیات. ان الدار الاخره لهیان حیوان، حیات، فقط حیات. شما حساب کنید اون دست من 5 تا انگشت داره، اما حیاتش چند تا انگشت داره؟ حیاتی که تو این دست من جاریست که کسرت نداره، اما تمام این شکل و شمایل و هیکل اینا جلوه اونه. اما وقتی آدم منتقل بشید از این کسرت به اون وحدت، ببین چی میشه، همه حقیقت باش روبرو میشه. میفرماد تو از این فرار میخواستی بکنی عزیز من، بعد یه قدم جلوتر میاد، مرحله به مرحله است دیگه، نور وحدانی تنیده میشه و نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید. عرض کردیم چون که عطا 20 آیه میگه وعید، اگه نه برای مؤمنین باید بگه چی؟ وعده. وعید یعنی خبر عقاب، وعده‌ای که درش عقاب و تنبیه هست، نمیگن وعید. وعده به معنای اون خبری از آینده که درش بشارت هست. البته بعضن وعده من به معنای وعید به کار رفته شده است، اما خب قرآن با دقت، ولی تو متون دیگه غیر قرآن گاهی از خود سیاق میشه فهمید منظور چیه. تو محاوره هم که میدونین عموما ما این دوتا را گاهی جا به جا هم مصرف، یعنی وعده را به معنای وعید هم مصرف میکنیم. اما اینجا داره میفرماد آی شما میگفتین که چطوری قیامت میشه، چطوری همه چی جمع میشه، ما که رفتیم دوباره برمیگردیم. میگه آقا یه نفخه، نفخ نفخه فسور، چرا اینجا نیومده از دو تا نفخه رو بگه؟ چون اینجا موضوع دیگه رو داره تعقیب میکنه. نفخه کلن یعنی تجلی وحدت برای نفی کسرت، دیگه به معنای چیه؟ تجلی وحدت برای نفی انانیت و منیت. رزقنی الله و رزقکم، یا از این بهتر نمیشه. نور وحدانی بخوره به آدم، آدم دیگه منیت نداشته باشه، این که خیلی خوبه. مشکل برای کیه؟ برای اون کسی که حالا که میره اونجا میبیند اون چه که تو دنیا داشته اینجا نداره، اون چیزی هم که اینجا هست این نمیتونه سرمایه خودش بکنه، بهش اینجا هست این نداره. یعنی اصل نفخه، برای همین هم میفرماد با نفخه اول ففز امن فسماوات والارض الا من شاء الله، همه اون چه در آسمان و زمین هم فزع میکنن، یعنی از خودیت خودشون در میان. چطوری؟ مثلا وقتی شما میخواین از یه حالتی به حالت دیگه دارن فشار بهتون میاد یه کمی، حالا تمام شخصیت آدم باید در یه محیط دیگه قرار بگیره، اینه که نفخه اول نفی انانیت و منیت هست، یعنی نفخه اول فانیس به نگاه به کسرات، نفخه اول یعنی فنای از شخصیت معنوس به کسرات. برای همین هم یه ده استثناء در روایت داریم، اهل البیت، اهل البیت که کسرات درشون نیست. برای همین هم فرماد الا من شاء الله، الا اونایی که خدا میخواد که اصلا این فضا رو نداشته باشن، از فضا امنن بنا به آیه دیگه. فنفخ فیه تارتن اخرى، نفخه دوم برای باقی شدن به نور خداست. فاذا هم قیام ینظرون رزقنی الله و رزقنی. نفخه دوم آدم باقی میشه به بقای الهی، دیگه چشم چشم الهی، دست دست الهی، همه چیز نور الهی داره. این که بعضیا دعواشون میشه با دست و بدنشون، برای این که بدن الهیه، دست الهیه، زبان الهیه. میگه چرا ضد من نطق میکنی؟ میگه دیگه من که دست تو نیستم، انتقن الله الذی انتق کل شی، دیگه خدایی دارم حرف میزنم. تا تو دنیا بودم اینا را میگه دا، تا تا دنیای بودن بر اساس نفس اماره حرف می زدن. اینجا همه چیز الهیست، دست الهی، چشم الهی، گوش الهی، یعنی باقی به بقای الهی. حالا همینجا هم آخر آیه دوباره هست چی؟ الا من شاء الله، یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و خانواده پیامبرم اون دنیا چشمشون الهیست و گوششون الهیست، نه که همین دنیا الهیه. برای همینم اینا رو که نمی کشن ببرن اون دنیا، اونا اون دنیایی هن اومدن این دنیا. اما یک مقام، یک سیر خوبیه. خب توحید به معاد ختم میشه، حق جلوه میکنه، جلوه میکند، سکرات پیش میاد، سکرات پیش میاد، آدم میاد عجب خیلی ها یه جور دیگه، شخصیت عالم یه جور دیگه شد. باز توحید جلوه میکنه، نور توحید اول نفی کسرات میکنه به طوری که طرف دیگه هیچ منیتی نداره. این که شنیده بعضی از عرفای بزرگ به خصوص حالا ائمه که جا خودشون اصلا منیت ندارن، منیتشون نفی میشه، اینا خودشون را در معرض نفخه اول قرار دادن که میفرماد که در ماه رمضان، آره انشالله ماه عزیز نورانی رجب در پیش است و خوش آمده است که انشالله هرچه زودتر تشریف بیارن، ماه نفخه اول است. ما یعنی در معرض نور اسرافیل خودتون قرار میدی و روزه، یعنی روزه ماه رجب که خیلی روزه پابرکتی است، شروع اسرافیلی رو شنیدن نور اسرافیل به قلب میخوره، با روزه نف میشه انانیت، انانیت که نف شد به جا میرسید انشاءالله، به جایی میرسید که یه مرتبه عید فطر میشه. عید فطر یعنی عید باقی به بقای حق قیامت شروع شد. کسی که عیدش شروع شد یعنی دیگه جز حق نمیبینه. فرماد نفخه اول منیت رو نف میکنه، از دست خودمون راحت میشیم، نور توحید. حالا چه نفی اختیاری با روزه و با سجود و رکوع و حرام و حلال و اینا رو رعایت کردن، چه نفی تکوینی که زور زورکی حلمون میدن. حالا میرستیم ما که ایشالله نباشیم، اما بالاخره سائقون رو نگاه کنیم دیگه، سائقون حلشون میدن یه عده را. سائق یعنی یک قیادت داریم، یکی هم میقدس میگن بفهمه، میگن خوش اومدین تشریف بیان، یک هل میدم، میگه نفسا را هل میدند، هل میدند به جلو. حالا تا برسیم به اونجا میفرماد که نفخه دوم، حالا که از خودت خلاص شدی و از دست خودت خلاص شدی، به بقای حق باقی میشی. فاذا هم قیامون، یعنی اینا عین قیام میشن، نه قائم، قیامت اسمش روشه دیگه، اینا عین قیامت میشن، اینا دیگه سراسر وجودشون مقام بقای بدون فنا میشه دیگه. قیامت که آدم نمیمیره، تمام استعداداش به شکوفایی و کمال میرسه. حالا بعضیا بیچارا تو دنیا مشکل پیدا کردن، خب اونجا به جهت این همین بدیاشون هم به کمال میرسه. بعد میگن عجب بیچاره شدن، یه دروغ اینجا گفتن، فکر کردن یه دروغ است، اونجا تماما ظلمات روحشون گرفت. پس اگه عنایت بفرمان، سیر توحید داره به معاد میرسونه، دامن تاکیدم اینجاست. و یعنی نفخه سور، چه نفخه اول چه نفخه دوم، نفخه نفی کسرات فردی و جهانی است برای ظهور عالم قیامت. ذالک یوم الوعید، این روزی است که برای اهل کفر خیلی وعده بدی است. برای همین هم شاید این وجاعت کل نفسن رو کل نفسنت به کی بزنی؟ به همونها که وعید است براشون قیامت، اونایی که مورد بحث آیند. میشدم بگو نه، یعنی میشد هر دو تا بحث توسعه داره، ولی شاید سیاق این رو تذکر بده. به هر صورت حالا ما هر دو تا بحث میتونیم داشته باشیم. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، حالا هر نفسی میاد اونجا به اعتبار کلی، خب آره دیگه نفس بعد خوب که نداره، همه میان اونجا به اعتبار این که در روایت هم داریم یه عده‌ای رو بوی گل جبرائیلی دعوتشون میکنه به قیامت. خیلی دلم میخواد اینا مفصل بحث بشه، انشاءالله به لطف الهی بحث معاد رو که این چهارشنبه نه اون چهارشنبه در کتابخانه مرکزی شهرداری شروع میشه، اونجا خدا توفیق بده با حوصله و در یک زمان ممتد اینا بحث بشه، شاید لازم باشه. خود توجه به معاد سلوک است، فرق میکنه با، یعنی شما همین که دائم با معاد به سر ببرین دقیقا مثل اینه که دارین رکوع و سجده میکنین، فرق میکنه با بعضی اطلاعات. بعضی اطلاعات طریقیت داره، مقصدیت نداره. مثلا اثبات وجود خدا، اثبات وجود خدا خودش مقصد نیست، اما تذکر به اسماء الهی خودش مقصده. یه وقت حق را با هم بحث میکنیم، یعنی اسماء الهی را هی با هم دیگه بحث میکنیم، خودش دریچه نور است. اما یه وقت است نه، میخواییم مثلا خدا را ثابت کنیم، خدا ثابت کردن خودش مقصد نیست، مقدم است که انشاءالله به مقصد رسیم. معاد اگه درست بحث بشه، نه معادی که قرآن میگه، هیچ وقت تو قرآن دلیل بر وجود معاد نمیاره، این که معلومه قرآن معاد رو نشون میده. وقتی شما نگاه کنید کجا رو نگاه کرده؟ با قیامت نگاه کرده. دقیقا قرآن از طریق آیات معاد رفع حجاب میکنه، خودش سلوک است. من از دوستان خواهش میکنم تو قسمت معاد سعی بفرمایید که با تأمل و تدبر جلو برید، خودش رفع حجاب میکنه. خیلی بیش از این حرفا که میگم کار ازش میاد، خدا باید توفیق بده اونجور که باید و شاید مسئله روشن بشه. اینجا میفرماد که چی؟ خب حالا هر نفسی بالاخره میاد معاد، اما میدونین که بعضیا دنبال معادن، هی از خدا میخوان خدا یه جوری کن ما بپریم اون ور. امیرالمومنین مگه نمیفرما؟ میفرماد اگر شوق به قیامت نبود من هرگز نمیدم تو این جنگ و جبهه با این خبیثا روبرو بشم. آقا روبه امیرالمومنین کیا بودن؟ میفرماد نه، من شوق به شهادت و سیر به اون دنیا کشوندم اینجا، جبهه واقعی، جبهه یای خودمونم واقعا اینجور بودن، لومه میزدن به خدا که خدایا دیگه بسمون است، ما جنگ به اندازه کافی کردیم، رفقا رفتن، چرا ما هنو نرفتیم؟ یعنی گاهی آدم تو شهر حالاشو میند التماسشو اینست که اون برا دارن نگاه میکنن. خب میفرماد حضرت عزرائیل علیه السلام تشریف میارن و با یه گل، گل بوی کشیدن است، یعنی هل دادن نیست، کشیدن است. شما دلتون میخواد گلا بوکنده برین دیگه، یه همین اون راستین به قیامت، واقعا اینجوری سالا خدا کمک کنه تو آیه بعدی اینا بیشتر روشن میشه. خب میفرماد که به هر صورت هر کسی میره قیامت. خب حالا پس هر کسی میره قیامت و هر کسی، حالا اینجا چه هر کسی به کل، چه هر کسی از اونا که میخوان نرن قیامت را هلشون میدن، هلشون میدن، زور زوره که هلشون میدن باید برن دیگه، سائقن. بعدش هم برای هر نفسی که میره قیامت یه شهیدم هست، یعنی اون که گواهی میده شخصیت طرف را، معلومه. یعنی انسان در قیامت، یکی از اسامی قیامت نشور است دیگه، نشور یعنی باز شدن. وقتی باز میشه چی باز میشه؟ خود آدم باز میشه. خود آدم که باز میشه اونه عجب چقدر اراده های پنهانی داشته خودش متوجه نبود، چقدر شروع کرد حرف بزنه که خودش را مطرح کنه. حرف حق میزد اما خودش هم خواست مطرح کنه. خب این باز میشه، باز میشه، چه هلاکتی نصیبش میشه. اون وقت اینجاست که میفرمان که ملائکه خدا در جان شما، شما تمام اعضایتون ملائکه خدا و جنود رب بدونن. بنابراین آدم نه در صحیفه نفسش اون شهیدی که دائم نگهبان بود حالا اومد چی شد؟ از میکنم متفاوت از تفسیر تو این قسمت فرق نمی کنه. اجازه بدیم ما اجمال و جمع‌بندیش رو بگیم، تفسیرش به خاطر اون نور نورانی نگاه اهل البیت هست که اون ریزکاری ها هم میدیدند و میگفتند. خیلی حرف داره گاهی آیات، اجمالش اینه که به هر صورت هر نفسی میاد در صحنه قیامت حالا گواهی دهنده ای دارد که تمام ابعاد شخصیتش رو نشون میده. حالا چه با این باشد که خودش شخصیتش باز میشد و ملائکه در واقع همون ابعاد نفس و قوای نفس این باشند، چه نه قوای نفس اینم تجلیات اسماء الهی هستن مثل اسم شهید و اسم رقیب. خوب دوباره اگه دقت کنید قردوش نکته یه وقت است اصلا متوجه نشیم نور اهل البیت داره میگه آقا این ملائکه‌ای که در صحنه جان شما میاند و شهادت میدن درست قوای شما اونجا هستن ولی خود قوای شما هم تجلیات اسماء الهی هستن، چون ملائکه یعنی تجلیات اسماء الهیه. خب به هر صورت حالا حضرت حق میفرمان که چی میشه؟ بعد رو میکنن به طرف آیه عجیب 22 رو میکنن به طرف میگن عزیزم میبینی این همه ظرائفا؟ میبینی ملائکه شهید دونه دونه اون کلماتی که گفتی ولی میتونستی سکوت کنی یا نکردی؟ چیزی بعدی نگفتی یا میتونستی نگوی یا گفتی؟ میزن کف دست یا از این دقیق تر میگن تعجب میکنه که اینا کجا بوده؟ میگن همه اینا جلو تو بوده. لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا انکر قطاع کر. همه اینا رو باید دقت کنی، تو غافل بودی از اینا. ها نگاه کن، ها هازا یعنی اینا که جلوته دیگه، از اینا غافل بودی. غافل به کی میگن؟ به کسی که بحثا نمیبینه. الان مثلا شما میگن آقا من غافل بودیم که شما چه پیرانی پوشیده ای، نگاه کردیم دیدیم. یعنی اگه من اینا نمیگفتم فردا به شما میگفتن یارو پیرانش چطوری بود؟ چی میدونم چطوری بود؟ میگه نمیدیدی؟ غافل بودن یعنی توجه نکردن، اما جلوم بود هم طورم نگاه میکردم غافل بودن. غفلت به این میگن که آدم جلوشه نمیبینه. میفرماد نگاه کن، خوب دقت کن. از اون آیات است که هزاران جلسه بزرگان روش بحث کردن، اسرار در آوردن از این آیه. میفرماد عزیز من میبینی حالا همه چی دورت عجیب و غریب شده است، نفخه سور شده است، توحید اومده است، همه چیز جلوه توحیدیش پیدا شده است، همه اینا جلوت بود، همش جلوت بود، غفلت داشتی از اینا. فکشفنا انکن، نه از محمد صلوات الله علیه و آله، انکه از پیغمبر که کشف نکرد، کشفه یعنی مرتفع کردن دیگه، یعنی برطرف کردن، برگردوندن، برطرف کردن. چی میگیم شما؟ عقب زدن، عقب زدن، اینا میگن کشف. میگه که از تو عقب زدیم، یعنی پس معلوم نیست از بقیه هم عقب زده باشیم، بقیه خودشون عقب زده بوده. تویی که گفتی کو قیامت و مگه میشه، بیا عقب زدی. و کشفنا انکه قطع اکه، این پوشش داری، این حجاب چشم دا عقب زدی. حالا این چشم هم چه چشمیست؟ انشاءالله روشن میشه. فبسر و کل یام حدید، چشم تو دقیق شد، تدید. همون تیز که ما میگم، میگم چشمش تیزه، یعنی چی؟ یعنی اون ریزکاری ها رو هم میبینه. همون شوره. حالا یکی یکی باید روی آیه بحث کنیم. اولا میفرماد که همین حالا اینا هست در تأیید این آیه. یه روایت میخونیم اما حوصله کنیم که انشالله این آیه خدا کمک کنه روشن بشه. حتما میدونی حضرت فرمودن که الناس و نیا، کل مردم الانه که چشمشون واضحه دارن تو خیابونه میدونن خوابه. فعضا ماتون تبهون، وقتی که مردن بیدار بشه. چطوری؟ تا چطوریش حل نشه فایده نداره. شما خودتون دقت کنید، اگه این گوشه یه گوشه گرفته باشید، یکی اینجا خوابیده باشه، خواب خواب باشه، الان اون چه که ما داریم میگیم در یه جای دیگه میگیم یا همین پهلوی این میگیم؟ کافیستیم بیدار شد میبینید، یعنی خواب است. وقتی بیدار میشه جای دیگه میره یا فقط نگاه میکنه؟ از وقت حالا نگاهش جای دیگه بود. یه بچه وسطی مثلا اتاق خوابیده است، دورش اون شاسس اختلاط میکنه، اون داره مشخاش هم مینویسه، اون دیگه داره نمیدونم غذا میخوره. حالا این از اینا غافل است. غافل است یعنی این چیزا جای دیگه است. نه، خواب است، بیدار میشه. نه ای، اینا که دورش بود. حضرت میفرمان مردم همین حالا در خواب هم. وقتی مردن بیدار میشن. بیدار میشن یعنی چی؟ یعنی همه قیامت همین حالا دور مردم است. چشش نگاه کنن میبینن. چرا رو این میخوام خیلی عنایت بفرمان؟ اساسا سلوک یعنی همین. این که میگن قیامت از امام رضا هست، باره ها عرض کردم، مفصلش هم انشاءالله تو بحث معاد خواهد آمد، که قیامت از این دنیا به ما نزدیکتر است، از من به من نزدیکتر است. قیامت، قیامت از این میز به ما نزدیکتر است، خیلی نزدیک است. حضرت فرمودن از ما نیست کسی که بگه قیامت کیه. اینا رو هی تکرار میکنیم، مبانیست. یعنی چرا وجود مقدس پیامبر میفرماد الان قیامتی قائم، همین حالا قیامت من قائمه، یعنی میبینم. همینجا من یه تذکری که عنایت بفرماد خیلی خوبه، خدا کمکمون بکنه هممون را. این تذکری که پیامبر میبینن، میبینن جنس این کار در نور قیامت حرام است، جنس این کار در نور قیامت حلال است، جنس این کار در نور قیامت مکروه است. طبق نور قیامت میگن آقا این کار مکروهه. یعنی اگر شما طبق نور قیامت این دنیا این کارا قاعدش رعایت کنین، همه حالا چی میشین؟ وصله به قیامت میشی. حالا اگه مصر باشید به لطف الهی تو این قضیه، یعنی دقیق کنید به نور الهی حرام و حلالا، همین حالا قیامت رو میبینید. دوره عنایت بفرمان، این برهانش رو دقت کنیم، حالا عملش انشاءالله پیش کش. یواش یواش ببین آقا، اول چیزی که اعتقاد هر مسلمونی است و باید باشه و فایده ندارد غیر این، تمام احکامی که شریعت می‌فرماد قصه ابدیت این
حرکات و سکنات است.
مال یتیم حرام است، تصرف درش حرام است، خوردن مال یتیم حرام است. چرا حرام است؟ اون که برای چلو کبابه، برای این که در اون نور ابدیت که نگاه میکنن نه این حرام است. میگه آقا این مثلا این کار حرام است، آقا این حق تو فکر میکنی حقش ضایع نشد، حرام است. آقا خب خودش بدی کرد، منم که راستشو گفتم. میگه نه این اسمش غیبت حرام است. این حرام بودنش کجاست؟ اینجا که چیزی نیست جز حرف راست هم هست. ما راست میگم که یارو دزدی کرده، نم یواشکی یه کاری کرده، چرا حرام است؟ حکم قیامتیش یعنی این عمل در ابدیت تو که حقیقت تو در اونجا شکوفا میشه، این کار اونجا عذاب آور است. حرام است یعنی عذاب آور. حالا اگه شما مقید بشید به احکام دین، یعنی در کجا دارید زندگی میکنید؟ در ناموس قیامت. برای همین منتقل میکنه والله. یعنی اگه شما حرام و حلالا به معنی واقعیش رعایت کنید، والله شما را قیامتی میکنه. قسمم به این جهت است که کم و زیاد داره. نگو من یقین بدونید هر کس به اندازه که یک اومد تو کل شریعت، کسی نیاد تو کل شریعت فایده نداره، یعنی کسی مؤمن نشید. اگه کسی اومد تو کل شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله محمد، و حرام و حلال این دین را به کلی پذیرفت، یه وقت عصیان میکنه که من حجاب تاریخیست قبول ندارم، اما مثلا نماز قبول دارم، این فایده نداره، این هیچ تو طویله بهشتم راش نمیدم. یقین بدون دلیل داری، چون باید کل قلب پیامبر بگیره تا بهشتی بشه. برای همینم گفتن قصور طور نیست، عصیان. عصیان میخواد باید توبه کنه یا بدونه بعدش ادامه نده. اوناش که الحمدلله این دینه به این عجیبی میگه. خب حالا کلیت شریعت رو پذیرفت، حالا که کلیت شریعت رو پذیرفت، حرام و حلال رو پذیرفت، از اینجا به بعد شدت و ضعف داره براش. اگه کسی در حدی که خوب میگه آقا حلالش رعایت میکنم، مکروهش هم که توش رخصت دادن که میتونی بکنی، مستحب بشم رخصت دادن که میتونی نکنی، طوری نیست. این بخواد و نخواد به نور قیامت وصلیست. دلیلم چیه؟ امتحان کن در قیامت پول چقدر میارزه؟ طلا چقدر میارزه؟ حالا یه انگه نمیدونم، یه سکه طلا به این آدم بده، یه سکه طلا به کسی بدین که قیامت ها قبول نداره، وارد شریعت نشده. ببینید این دوتا یه قد خوشحال میشن. من نظرم از که اون که دنیاییست خود نمیده احتیاط زندم بدیهیست، خیلی خوشحال میشه. تو این سکه خیلی سکه هست براش. چرا برای این بچه مسلمونه عادی را گفتم اونقدر سکه نیست؟ برای که اینو ناخودآگاه تو قیامت میبینه. میبینه که خب این که همش قیامتی نیست که، این یخت قیامتی شده، یعنی در حدی که حرام و حلال میکنه. حالا اگه بیشتر قیامتی بشه، خدا میدونه. این جمله که میگم فرموده بودن مرحوم آیت الله عراقی را در شرح حالشون اساتیدشون فرموده بودن ما از 20 سالگی که این مرد میشناختیم مدر و ذهب براش مساوی بود. یعنی 20 سالگی یعنی یکی از شاخص، یعنی اگه یک چی میگن یک دستبند طلایی، یک کیلو طلا با یک کیلو خاک جلو آقا میذاشتی، واقعا هیچ فرقی نمیکنه. در توصیف امیرالمومنین اینا هست، اما ببینید چرا؟ برای اینکه این یک کیلو طلا تو قیامت چقدر هست؟ اون بحث قاطی نشده. یه وقت یه مؤمنی از این یک کیلو طلا برای رفع مشکلات مؤمن استفاده می‌کنه، اون که دیگه قیامتی، اینکه یه طلا نیست که، این کار دیانتیه، اونا نمیخواد واردش بشیم، نفی بحث ما نمیشه. عرض من اینجاست. حالا یه خورده بیشتر بشه طرف، یه مرتبه اصلا قیامتیه، رعایت حرام و حلال را یادتون باشه خواستگاه و منشأ و منبع این رعایت حلال و حرام ها قیامت هست. یعنی اصلا حقیقت قیامته. اینه که میگن اگه رعایت کنی قوقا میشه، میری 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 کم و زیاد. یقین بدونید به نور الهی آروم آروم به جایی میرسیم که اولا دنیا دیگه براتون رجحان نداره، ثانیاً قیامت رجحان داره، ثالثاً قیامت بوش به مشاممون میرسه انشاءالله، آروم آروم بیشتر بوش میرسه، حجاب میره عقب، اون میشه که خودتون میدانیم دیگه. در شرح حال یکی از این شهدای عزیز میخوندم، مرد خیلی بزرگی، که گفت داشتیم به شدت و با خستگی جعب اسلحه ها را اسلحه توش میذاشتیم که سریع برسونیم به خط اول، اسلحه کم آورده بودن، دیدیم که وسط جنگ و جبهه قاطی اسلحه خونه یه خانومی هم تند تند داره برای ما اسلحه میذاره. تعجب که خانوم اینجا نیر، اما یه لحظه گفتیم عجب این خواهر مذهبیان یقه اومدن اینجا، گفت یه لحظه به فکر رفت آخه اینجا که نمیشه تو جبهه راه نمیدن. این مرتبه با یه ادب یا اینا گفتیم خانم ببخشید شما اینجا چه کار میکنید؟ گفتن بالاخره ما هم اومدیم کمک داداشمون. یه مرتبه به خودم اومدم دیدم که این شهودا میخوام بگم این کشا، خب وجود مقدس حضرت زینب بالاخره یاره انقلاب و جنگن دیگه، حالا اینجا اومدن این آقام رفع حجاب شده است، این قدشا دیده است، بیش از ایناست، بیش از ایناست، خب این قدشا دیده. این حرام و حلال ها وقتی درست انجام بشه چون جنسش قیامتیست، اینه میخوام بگم ها. هی دوستان میپرسن که آقا چطوری رفع حجاب بشه؟ بابا رعایت هرچه بیشتر حرام و حلال خود. اینجا میفرماد که تو این قیامت همین حالا هست، اینا رو همه رو برای همین گفتم ها. پس قیامت همین حالا هست، پیدام هست، بعضیا اصلا نمیبینن، بعضیا خیلی کم میبینن، بعضیا خیلی زیاد میبینن، بعضیا اصلا اونوری هم اینور به حکم مسئولیت هستن، تمام وجودشون اون طرفیست، حس میکنن. یعنی بعضیا یه دروغ رو بوگندش رو اصلا انچی حس میکنن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، نه اینکه نمیگن، اصلا نمیتونن تصورش هم بکنن که یه همچی فعلی ازشون صادر بشه. خب میفرماد که چقدر خدا حالا بابش رو باب کنیم ببینیم، پس میریم ادامه میدیم. پس من دلم میخواد رو اینش بمونیم که وقتی قیامت همین حالا اینجا چرا نمیبینی؟ خب برای اینکه نگاه نمیکنی. چه موقعی میبینی؟ وقتی نگاه کنی. یعنی شما خودتون رو این امر نگاه کنی، یه آدمی که خوابه چرا اطرافو نمیبینه؟ خب اگه نگاه نمیکنه بعد یهو نگاه میکنه میبینه تمام اینا دورش بود، تمام اینا دورش بود. عرفا و اهل سلوک همینطوری از قصه شد، نگاه میکنن میبینن، نه چشمشونه کجا کله میکنن نه جای دیگه میرن، آقا نگاه میکنه میبینه. متفاوت هست، درجهش فرق میکنه. یه وقت شما خودتون در خودتون به لطف الهی میبینین نه دلتون نمیره جلو، خب این یه نوع رویت هست دیگه. یه مرتبه مثلا گاهی دیدین مثلا تجملات رو واقعا قلبا بدتون میاد، نه تنها اصلا تعجب میکنه چرا این اینقدر خوششون میاد. بعضی موقع به نور الهی حتما برای یه بچه مسلمونی که 7-8-10 سال شما نگاه به نامحرم نکنی به حکم خدا، ولی یه مرتبه که یه چشمتون میفته ببینید که آدم میبینید یا خوک میبینید، این نامحرم های فاسده میگم که یه خیابونو بلا نگاه میکنید، حالا درجه خوکیش فرق میکنه، میگه حالا لازمه 4-10 سال راه برد دیگه. یعنی همون احساسی که از خوک داری خوب داری. خب اگه این خوک دروغ که دین نگفته است که شهوت تجسمش چیه؟ خوک است دیگه. عرض من اینجاست، ببین آیه داره میگه ما کاری که با تو نکردیم عزیزم، ما فقط
تو غافل بودی، غفلتت رو برطرف کن. فکشفنا انکه، این چه انکشافیه؟ یعنی بردیمت یه جایی یا نه؟ توجهت انداخت. میگه شما تو نماز به لطف الهی گاهی توجهتون نمیافتت به اینکه یه جور دیگه نماز میخونی؟ خب اینو چطوری شد که یه جور دیگه رفت؟ شما هم که همون این که یه قومین عجب حالی شد. خب این چطور شما وقتی میرید در محضر وجود مقدس حرم ائمه که چی کار میکنین که یه مرتبه میره انگار یه جور دیگه احوالاتتون شد؟ اینا میگن انکشاف. انکشاف شاخادوم نداره دا، شدت و ضعف. این که میشنوین مثلا فلان عارف خیلی چیزا براش روشن شد، شدت انکشافش بیشتر شد. اما این آیه خیلی قیمتی است. این آیه میگه تمام حقیقت جلوی شماست. من حرفم همین است. تمام یعنی دیگه هر چی شما عارف بشید، عارف خیلی بزرگی بشین، تمام حجاب ها برد عقب براتون، چقدر عارف میشین؟ در حد قیامت. در حد قیامت. حالا میگه تمام اون چیزی که عالی ترین عرفا و تمام اون حقایقی که بزرگان میبینن جلوته، جلوته. قیامت میره عقب، پس همین حالا هم جلوته. پس چه کار کنیم که کار درست بشه؟ رفع حجاب. تو بحث مقام لیلة القدری فاطمه زهرا سلام الله علیها، در بحث دوم و سومش اگه عنایت بفرماید اصلا یه بحثی را بابش باز شده از اونجا به نام رازبینی. راز، راز چیه؟ چطوره میشه دید؟ اونجا همین بحثا را سعی کردیم یه مقدار بیشتر شرح بدیم. بعد میفرماد عزیز من قیامت توحید میاد، حجابا میره عقب. میگه توحید که بیاد حجابا نمیره عقب، میشه معاد. معاد که شد چی میشه؟ فکشفنا انک غطاءک، چشمت نورانی میشه. اما چرا گفت غطاءک؟ برای اینکه بعضیا زودتر شده است. میگه اینجور نیست که همه بعدن قیامتشون روش بید. این چون سیاق آیه به طرفی است که منکر قیامت است، اینجور عتاب آلود میگه. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی بر ما منت بگذار و اولا قلب امام زمان عزیزمان رو از ما راضی بفرما و ثانیاً فرج با برکتش را به حقیقت خودت و به همه اسماء عالیه رحمانیت تسری بفرما. پروردگارا این جلسات به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و شعارهای اصلی انقلاب تلاش میکنند به نور امام زمان موفق بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری را، این بصیر هدیه به جهان اسلام را در پناه امام زمان محفوظ بدار. پروردگارا ملت را مفتخر کن که از بصیرت رهبری خود نهایت استفاده را بنماید. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.